بسم الله الرحمن الرحیم. اینم بزنیم. خاموش نکردید اصلا؟ من مثل که خاموش بود فکر کنم چون من زدم شروع کرد. حالا بسم الله الرحمن الرحیم. خب من یه مقداری کلاسون خیلی کند داریم میریم جلوها و من خواستم فکرم این بودش که توی یه جلسه اون مقاله اول میگم، این جلسه هم مقاله دوم میگم، فردا شروع میکنم اون بحثه حقوقی و اخلاقی رو میگم. اون تا هنوز تو مقاله اولش موندیم، با این سرعت بریم میمونه بس. خب مطلب بعدی که تو اون مقاله پرداختم و الان بخوام سراغش بریم، یعنی من تا حالا فلسفه رو در قبال دو تا دوگانه مطرح کردم. دوگانه ببینید، حالا من اینجا نوشتم یادم رفت تذکر کنم. پوزیتیویست ها کاملا انسان رو ماده می‌بینن، تفسیری ها اون معنی کنش رو که جلسه قبل مطرح کردم می‌بینن سراغ رفتار، اینا می‌بینن سراغ کنش که کنش رفتار بود به اضافه معنا، و اینا توجه میکنن به معنا. منتها چون برای معنا ما به ازای واقعی ندارن، معناهاشون آخرش به لازم جریان کردش میشن برساختگرا. برساختگرا کسایی که همه چیز رو ساختنی میدونن، یعنی حتی حالا اینا افراطیونی دارن، بخششون میگن اصلا مسئله اجتماعی وجود نداره، مسئله اجتماعی اونیست که شما مسئله القا میکنید، راه حل هم اونه که شما راه حل القا میکنید، همه چیز رو به این حد از نسبی گرایی میرسن. این فضای نسبی گراییشون به خاطر است که این معنای هیچ پشتوانه‌ای نداره تو واقعیت. خب این مطلب محور سوم که گذاشتم توی تفاوت ها، گفتم دوگانه جبر و اختیار یا جبر و تفویض دقیق ترشه، یک به جبر یک به تفویض. من دیشب دوباره داشتم همین متن خودم میخوندم، یه داشت نوشتم که این بحث من یه بحثی در واقع جهان‌های ممکن است، اونو بحث نکنیم این بحث درست به نتیجه نمیرسه. من اول صورت مسئله رو مطرح میکنم، بعد میرم سراغ اون بحثی که توی اینجا نیستش از بیرون میگم، بعدش برم اینجا تو پاورقی هم ننوشتمشتر. ببینید دو تا بحث از بیرون باید بگم اینجا بیفته. اول صورت مسئله بدونید دو تا تلقی از انسان هست. یه تلقی است که مدار انسان رو ذیل مفهوم علیت فهم میکنه. چون ذیل علیت فهم میکنه میگه خب آقا هر تا علت ضرورت تا اجزای علت کنار هم قرار نگیره معلول کنار حاصل نمیشه، و وقتی هم علت حاصل شد حتما معلول میاد. برای این رابطه علی معلولی است، برای همین جبر بر انسان حاکمه. شبهش هم اگه بخوام در قالب شبهه مطرح کنم این است که خلاصه هر کاری که ما داریم انجام میدیم ما ذیل نظام علیت واقع شده ایم. شما هم رابطه علت و معلول رابطه ضروریه، یعنی اگر علل جمع بشن حتما معلول حاصل میشه، اینا جمع بشن حتما معلول حاصل میشه، از این تخلف پذیر نیست. بعد ما چون در نظام علیت قرار گرفته ایم پس همه کار ما مجبورانه جبریه، ولی خودمون احساس اختیار بکنیم. این کسی در این طرف وای میستن اینو میگن، میگن چرا؟ چون اگه من الان یه کاری انجام میدم این کارمو تو نظام علیت انجام میدم یا بیرون از نظام؟
داخل
یعنی بیرون از نظام علیت که خبری نیست. پس همین کار من معلول عوامل متعددی است که این عوامل دست به دست هم داد من این کارو انجام دادم. فلسفه ما یه پاسخ میگن، این پاسخ فعلا هم مناقشه کنن دوش به معنی در رفتنه. میگن آقا اختیار جزء اخیر علت تام است. میگن چون تو عوامل مختلفی که از مثلا تو اینجا هست این 7-8 تا علت دست دست هم میده تا معلول حاصل بشه. میگه من البته با این مبنا یه دفاع خوبی کردم قدیما از فلسفه، الان به نظرم اون دفاع قابل مناقشه است. من اونم میگم حالا یاد بگیرید بد نیستش. یه مقاله یادداشتی دارم به اسم همین بحثی درباره نسبت جبر و اختیار، همین آستانه قدس هم به صورت کتابچه جیبی کوچیک منتشرش کرده، تو سایت خود منم هست. مثلا جبر و اختیار این میادش، این حرفی که من نوشتم مال تقریبا مثلا 15 سال قبله. اونجا اینجوری گفتم، جز اخیر علت تامه رو اینجوری من شهر دارم. گفتم ببینید شما بحث سر این است، عوامل متعددی دست به دست هم میده تا من یک کاری انجام بدم. فلسفه ما میگن آقا همه عوامل دست به دست هم میده، یکی از اینا هم اختیاره. یعنی شما 20 عامل از کنار اومد، اختیار شما هم به این منظم میشه و انضمام اختیار به این خروجش میشه کار شما. برای همین ما اختیار داریم، مجبور نیستیم. پاسخی که تو بازه فلسفه میگن. اشکالی که برای این هست این است که خود این اختیار از کجا اومد؟ این اختیار که جز اخیر علت تامه، جز اخیر علت تامه معلوم شد دیگه. یعنی علت تامه ده ها جزء داره، آخرین جزءش اختیاره. بعد اشکالی که مطرح میشه این که حال اختیار از کجا اومد؟ خود اختیار یه پدیده جدیده، حادثه. اختیار که از ازل نداشتم با خودم، اگر ازل داشتم که اختیار ندارم. از اول من این اختیار کردم، از ازل اختیار تو من باشه که اینو ترجیح بدم. میگه نمیشه اختیار. اختیار یعنی الان تصمیم میگیرم. همین که الان تصمیم میگیرم خود این میشه یه پدیده حادث. هر پدیده حادثی هم ممکنه، هر ممکنم نیاز به علت داره. پس این جزء اخیر علت تامه هم تو سلسله علت قرار میگیره، پس مجبوریم. من توی اون مقالم پاسخی که دادم، کلت پاسخ بدی نیست، فکر کردم روشا. اونم این بودش که اساساً اختیار مفهومی است که با قبلش سنجیده میشه نه با بعدش. یعنی چی؟ یعنی این که گفتم اشکال این سوال این است که شما در اختیار رو با قبلش میسنجی، میگه خودش تحت علیت قرار گرفته. بعد اونجا اینجوری گفتم، گفتم ببینید این میشه انسان به عنوان من، این من هستم، یه کارهایی از من سر میزنه، یه اموری بر من تأثیر میذاره. ابعاد تحت تأثیر من میشه معلول. اختیار حیث خروج فعل از منه، نه حیث ورود فعل در من. معلومه؟ یعنی اونی که از من سر میزنه رو میگن اختیار. بعد گفتم اینها روی من اثر میذاره، اختیار این بعد منه که ازش چیزی سر میزنه. و اونی که شما میگه معلول اینجاست، اینجاست. بعد با یه مثالی اونجا میگفتم، گفتم مثل چی؟ مثلا دو تا حالت در نظر بگیرید. یه حالت این که دست منو بگیرن، یه تفنگ هم توش بزنن، رو به طرف ایشون بگیرن، انگشت ماشی منو بگیرن، بچکونند. الان میگی من اینو کشتم؟ اینجا کاملا جبره. یعنی من هیچ کارم این وسط. یعنی گویی این عمله اومده، علل اومده، منو دور زده، از جسم من استفاده کرده، خارج شده. میگم اما حال گزینه دوم، تفنگ رو دست من میدن، یه تفنگ هم رو سر من میذارن، میگن یا بکش یا میکشیمت. اینجا از درون من داره فعلا من ماشه رو میکشم. اینجا درسته تو فشار بیرونی هستم، اما فشار بیرونی نیومده اختیار من رو سلب کنه، اومده اختیار من رو محدود کرده. گفته دو تا گزینه داری، یا زنده بمانی و بکشی، یا کشته شوی و نکشی. من میان این دوتا انتخاب کردم زنده بمانم بکشم. برای همین اگه توی دادگاه باشه این مقصر هست، ولی اولی اصلا مقصر نیست. این مثلا این میگن مسبب مباشر چیه، خلاصه یه مقداری تقصیر داره. خب این راه حلی که من تو مقاله گفتم راه حل بدی هم نیست، راه حل خوب.
شما دفاع از اون جزء اخیر علت تامه،
بله. گفتم جزء اخیر علت تامه رو باید اینجوری بفهمید.
ذیل انسان اختیار داشتن من جبریه، ولی فعل من جبری نیست.
فعل من که از تو اختیار من در میاد، اون حیثیتی که بخواد از من کار بزنه بیرون. این حالا این اشکال ریزی داره، فعلا بیخیال میشم اشکالاشو که چیز نشه. منتها برای بحث ما که الان میخوام مطرح کنم این مدل جواب نمیده. یه مطلب دیگه هست که من اینجا نگفتم. البته اون که گفتم بگم بعد، اون مطلبی که نگفتم، اون مطلبی که نگفتم بحث جهان ممکن. اگه من یادم رفت یادآوری بکنم بگم، اینو یادم باشه بگم چون مقاله ننوشتم. منتها اومدم من به نظرم میاد علامه طباطبایی با بحث اعتباریات به لحاظ فلسفی از فضای رایج در فلسفه‌ای فاصله گرفت. این بحث رو مطرح کردم اعتباریات. خب پس گفته بودم دیگه، خب اون که نفس و طبیعت چیز و انسان چون نفس داره اعتبار میکنه. خب اینو می‌خواستم بگم، پس توی مقاله اینا هست. خواست به اون جهانهای ممکن، جهان ممکنه که نگفتم.
جهانهای ممکن
من آشنا کجا جهانهای ممکن گفتم اونم احتمالاً. خب حالا الان میگمش ببینید چیز بشه. ببینید
اینکه گفتین هر انسانی یک جهانه،
آها، هر انسانی با هر عملی که انجام میده یه جهانی رو در واقع داره ایجاد میکنه. خب بله، بس همونم گفتم. بله اینا رو گفتم. بله خب، حالا این دو تا مطلب رو داشته باشید. حالا تو فضای فطرت چی میگه؟ فطرت توضیح من گفتم اینجا من با این علیته چی فاصله میگیرم، این است که انسان تنها موجودی است که اختیار به این معنا داره. ببینید، اختیار به معنی صرف دو راهی تو ایوانم هست، یعنی این مدل اعتباریات که علامه داره میگه و مدل که اینجا من توضیح دادم تو حیوانم صادقه. حیوانم یعنی شما یه کاری میکنی، وقتی حیوانو مجبورش کنی، گاهی وقتا حیوانو مجبور میکنی به این معنی، یعنی یه کاری میکنی یا بچه تو نگهدار یا کشته بشو، یعنی همین دوگانه که من مطرح کردم. اما اختیار خاص انسانی این است که در میان بی نهایت جهان ممکن یه جهان دیگر رقم بزنه. یعنی چی؟ برمیگردیم به همون فضای. ببینید، من اون اول جلسه قبل اون قدیمو میگم، یادآوری میکنم، ما گفتیم یه دستگاه طبیعت داریم، یه دستگاه نفسانیات، یادتون هست دیگه. این دستگاه نفسانیات اساساً متناسب با یه نیازهای خودش اعتبار خودشو میکنه. مثالی که زدم اینه که ما بدنمون نیاز به غذا داره، همه ما موجودات زنده، درخت این دستگاه طبیعت نیازشو تامین میکنه، یعنی از زمین آبو میکشه، از هوا اکسیژن رو میگیره، خودش نیاز رو تامین میکنه، هیچی دیگه هم نیاز نداره. تو موجود موجودهای حیوانی دو تا مکانیسمه. یه مکانیسمی که غذا و آب وقتی برسه گوارش انجام میده میخوره که اینجاست مثل دستگاه طبیعت میمونه. یکی دیگه این که من گرسنه میشم دنبال سیری میرم، که دستگاه نفسانیات بود، یادتون هست؟ من گرسنه میشم دنبال سیری میرم، دو تا دستگاهه. برای همین ممکن است اینا با هم خوب کار نکنه، ممکنه دستگاه گرسنگی من دچار اختلال بشه، اصلا گرسنه نشم و حیوانی که گرسنه نشه از گرسنگی میمیره، یعنی بدون غذایی. ممکنه دستگاه گرسنگی من غلط عمل بکنه، همیشه گرسنه باشم، یعنی بدنم هیچ نیاز نداشته باشه، هی مرتب فقط داد بخورم. برای این اینا نشون میده که اینا دو تا دستگاهه، ولی خدا این دو تا دستگاه رو هم سوار کرده. یعنی این دستگاه طبیعت که میخواد گوارش رو انجام بده نیازمنده این دستگاه نفسانیه که این اعتبار بکنه خوردن رو و کار خوردن انجام بده. خب تو فضای اعتبار کردن با چه مکانیسمی داره اعتبار میکنه؟ مکانیسم اصلیش لذت و المه، خوشش میاد یا بدش بیاد، معلومه؟ یعنی شما سیر شدن خوشاینده، گرسنگی دردآور، المه. ما سعی میکنیم از درد دور بشیم به چیز لذت نزدیک بشیم، درست؟ خب حالا فرق مهم انسان و حیوان توی دستگاه نفسانیات اینه که دستگاه نفسانیات اصطلاحاً تو این اصطلاح محل مناقشه است، باید فعلا هم اصطلاحاً که مناقشه رو نکنیم. تو حیوان ببینید دستگاه نفسانیات اعتبار میکنه، اعتبار کردن اساساً کار قوه مخیل است. قوه مخیل است که میتونه یه چیز رو جای یه چیز دیگه بذاره. خیال پردازی عامیانش اینه. مخیل اون که خیال پردازی میکنه. اعتبار هم اینجا خیال پردازیه دیگه. شما باید تو عالم وجود نداره. باید این رابطه ضروری خارجی. اما شما فرض میکنی باید تو جایی که وجود نداره. ببین رابطه علی خارجی باید ضرورت، شما فرض میکنی اون رابطه رو بین خودت و این پس میری میخوری. ملکیت خارجی اینه که این واقعا مال منه، فرض میکنیم من مالک این هستم، این ملکی با خیال من مالک شدم، وگرنه تو عالم خارج که مالک این نیستم، معلومه؟ یعنی کار کرده قوه مخیل اعتبار کردن مال قوه مخیل است، مال عالم خیاله. پشت فعلا خواهد ادبیات رایج فلسفه استفاده کنم، پشتمانه این مخیله توی حیوان فقط حسه، چون فقط حسه دایره اعتبار کردنش خیلی محدوده، خیلی محدوده. یعنی اینکه این باید لذته، میتونه یک لذت انحرافی باشه اما باز باید لذت باشه. یعنی مثلا حیوان غریزه جنسی داره، ممکنه غریزه جنسیشو دنبال لذتش، لذت جنسی داره میره حیوان، ممکنه یه بار با همجنس خودش این رابطه رو برقرار کنه،
اونه خوب خوش اون اومدا دور برین کارو بکنه. برای همجنسگرایی تو حیوانات محال نیست. که البته حیوانات هم اصلا که رابطه اینجوری دارن تحلیل هم دارن خودشون که چرا این دارن و برخشون اصلا از باب تحقیره. یعنی حیوانه میخواد اون یکیو لهش کنه نابودش کنه اینجوری میره سراغش توی همون دعوایی که تو خود حیوانات با هم دیگه دارن. خب این میخوام ببینید افقی از اعتبار کردن. اما وقتی میفته دست انسان پشتواره نفسانیت تو انسان علاوه بر حس عقل هست. یا اگه بخوایم با تعبیری که ما جلسه قبل بحث رو کردیم تعلیم اسماء. تعلیم اسماء یه افقه. حالا من به جای عقل از این کلمه اسماء استفاده میکنم به نظرم ساده فهمترم هست. یعنی ما به خاطر زبان میتونیم اعتباراتمون رو همینجور ببریم تا کجا. اول من این نکته تو زبان گمانم اینه که نگفته بودم سالای قبل. نه این نکته که الان میخوام بگم فکر کنم نگفتم. بله زبانی که گفتم تو تعلیم اسماء گفتم. اما این نکته اینه که ببینید زبان یکی از کارکردهای بسیار مهمش، کلیش هم باز گفتم به نظرم، ولی حالا جزئیشو میخوام بگم. کارکردهای بسیار مهمش این است که ما رو از غیب ها در حالی که غیبا آگاه میکنه. ببینید ما دو جور آگاهی به غیب داریم. یه آگاهی به غیب که مثلا حضرت علی علیه السلام. حضرت علی علیه السلام غیب میدونه. چرا غیب میدونه؟ چون غیب برای او شهوده، برای من غیبه. این یه مدل آگاهی به غیبه. یه مدل آگاهی ماها به غیبه. آگاهی ما به غیب یعنی چی؟ یعنی ما میدونیم مثلا آب در 100 درجه میجوشد. انصافا یکی از شما تا حالا تجربه کرده؟
نه
اصلا میخوندیم. نکته من اینه ببینید به لحاظ مشاهده، حالا مشاهده و شهود همش یه فضاست دیگه، شهود باطنی مشاهده خالص. به لحاظ مشاهده هیچ کدومون ندیدیم آب در 100 درجه میجوشه، اما میدونیم آب در 100 درجه میجوشه. چجوری میدونیم؟ از راه خوندن. از راه خوندن که میگفتن تعلیم اسماء چیکار میکنه با ما، منظورم این بود. یعنی ما به خاطر برخورداری از زبان میتونیم خیلی از غیب ها را بدانیم. در حالی که خیلی از عمده علم ما متعلقش غیبه برای ماست. معلومه؟ یعنی ما حوزه دانش‌های تو ذهنمونو بذارن جلو 99%شو نه مشاهده کردیم، نه برهان خودمون برش داریم، نه شهود کردیم. این روش‌ها رو میگن دیگه، تجربه و برهان و شهود.
غیب واقعا
چیه؟
تعلیم غیب.
تعریف غیب یعنی چی؟ آشکار نیست. غیب نقطه مقابل شهادت دیگه، اونی که آشکار نیست. میگم اگه دقت کنید دو جور به غیب میشه دسترسی پیدا کرد. یه مدل که شهود کنی غیب رو، یه مدل که ما با زبان داریم بهش میرسیم. شهود هم نکردیم غیبو، مشاهده هم نکردیم غیبو، اما میدونیم. یعنی الان که شما شک دارید آب دست درجه میجوشه و انواع گزارهای علمی که خودمون تجربهش نکردیم. ببین حالا یه گزاره شما میری مثلا تو فیزیک اثبات میکنی، اونا نمیخوام بگم، اونا برهان داریم. ما برخی مطالب رو تجربه میکنیم، برخیش رو برهان میاریم، برخی هم شهود میکنیم. اما یه دسته خیلی خیلی بیشتر از اینا رو به غیب اطلاع پیدا میکنیم. معلوم شد منظورم تا اینجا؟ خب حالا دقت کنید، این زبان پتانسیل ادراکی ما رو به مراتب گسترده تر از حس میکنه. که میگم عقل یک کاراش همین بحث زبانه. ما عقل رو همیشه توی فضای فلسفه تو ادراک کلیات و توی برهان و اینها داریم میبینیم. من نکتم این بودش که از اینا مهمتر یه وادی هست. اون وادی هم این است که ما یه عالم غیب داریم. خب این غیب رو که داریم چه کار دیگری میتونیم باش بکنیم؟ خیال پردازی. یعنی ما تو همین فضا قاطی‌پاتی میکنیم چی میشه ذهن ما. این ذهن ما یک کسی یه نگاه، این فرشته نگاهی بکنن توش واقعا سر در نمیارن، خودمون که چی. یعنی تو ذهن ما چه خبره، چه چیزایی هست. حالا مثلا شما این بحث زمین ناخودآگاه اینا رو اضافه کن بهش، چه بلبشوی اون وسط. منظورم معلوم شد؟ خب حالا اگه یه اینجور ذهن بسیار 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 پر اطلاعات که این اطلاعاتش یه تعداد قلیلش از حس اومده، عمدش از حس نیومده. این پتانسیل ببینید، یعنی مثلا میخوام اینو تصور کنید، شما یه بار فقط از حس داده میگیرید، موجودی که فقط از حس داده میگیره چقدر میتونه چیز بسازه؟ مثلا شما یه اسب شاخدار، اسب شاخدار محصول کار مخیله شما رو حسه. اسب از خارج گرفتی، شاخ هم از این گاوه گرفتی، اینو زدی به این شده اسب شاخدار. اما چقدر میتونیم معانی بی خود به درد دخور درست بکنیم که اصلا ندیدیم نمیشناسیم؟ ولی الان این فیلم ها که دارن میسازن، من انواع چیزی مختلف آلفا فیلم ها دارم میگم، فیلم خیلی دم دستیشو دارم میگم. برای همین است که محدوده اعتبار کردن ما سر به بی‌نهایت در میاره.
استاد پوزیتیویستا، این نوع غیبی که شما الان برای ما پرسیم کردید چی میگن؟ واقعا میگن غیب؟
کیا؟
پوزیتیویستا، ماتریالیستا.
اون دعوای سنگین اونا دارن اتفاقا سر همین، یه بحثی دارن اونا داشته ترم تئوریک. اینا میگن که ترم مشاهداتی، ترم اصطلاح کلمه، ترم مشاهداتی، ترم تئوریک. بعد دعوا دارن که آقا ترم تئوریک توی علم لابد منه، در حالی که نمیشه مشاهدهش کرد. مثلا اون موقع که دعوا شروع شد سر اتم بود، هنوز اتمو نمیشه، الان میکروسکوپ الکترونیک میگن اتم میشه دید باهاش، ولی اون موقع هنوز دقیق پیشرفت نکرده بود. میگفتن اتمو میدونیم نمیشه دید، در این حال بدون اتم کارمون پیش نمیره. یه دعوای سنگین داشتن ترم تئوریک رو چیکار کنیم. حالا به نتیجه رسیدن درش دعوای خودشون دارن، ولی ما فعلا با اون دعوامون کار نداریم. ما خودمون رو بدونیم چه وادی هستیم. تو این وادی من می‌خواستم اینو بگم، بگم اعتبار کردن ما اعتباره، روی اعتباره، روی اعتباره، روی اعتباره، سر از بی‌نهایت در میاره. برای همین است که ما جهان رو زیر و رو میکنیم. دقت کنید، یه حیوان اگه بخواد تو فضای لذت، یعنی تو فضای جنسی اعتبار بکنه، فوقش همجنس رازی بکنه، فوقش مثلا خود ارضایی بکنه، نمیدونم میخوام اینا چی. اما تو انسان انحراف جنسی چقدر داریم؟ چند نوع دارم میگم، نه اینکه، یعنی یه کارایی میکنه آدم فقط وقتی میشنوه اصلا میگه تصورش نمیتونه بکنه چیکار کردن. این انحرافاتی که الان تو جهان داره رخ میده. بعد آیا لذت میبره؟ طرف میبینه اصلا گفتم مازوخیسته. مازوخیست یعنی چی؟ یعنی از شکنجه شدن لذت میبره. آخه شکنجه شدن چرا لذت میبره؟ این افق بسیار پیچیده فرهنگ اعتباره. مثال دم دستی شد، مثال قبل هم مثال زده شد. آقا طرف شنیدی حکایت شد، یه مردی خسیس بود، چیز بود، گدایی که از گرسنگی مرد، بعدم که رفتن مثلا جنازه شد رفتن سراغش، در اون دوشکش فقط پوله. نشیدی؟ 10-15 سال پیش یه خبری در اومد توی یک شهری، جایی یک گدایی رو از گرسنگی مرده بود، عفونت، یعنی بوی همسایه ها دیدن بوی بد میاد، پلیس گفتن اومدن رفتن در خونه رو باز کردن، رفتن نه این مرده، من پدرم گفته از گرسنگی مرده. بعد دوشکش فقط پول بوده، دوشکی توش خوابیده بوده. چی؟ همین. ببینید نکته اینه، شما اعتبارات رو تصور بکنید. بحث ملکیت، که خود ملکیت اعتباریه، از ملکیت اعتباری میری سراغ پول، که پول اعتبارش خیلی اعتباریه. الان پولای ببینید از پول از کجا شروع شد؟ اول تا یه چیزی که خودش ارزشمنده مقیاس می‌ذاریم برای معادلاتمون، طلا. حالا حداقل برای انسان‌ها می‌ارزید. الان پولی که الان داریم چیه؟ بیت کوین. هیچی نمی‌ارزه. من فکر مثالش کاش مثال شده قبلا کلاس شما حالتون به هم می‌خوره از دست دادن به اسکناس ها، اگه بدونید اسکناس کجا رفته. ولی اسکناس هم ول کنید، رفته دیتا شده. الان شما تو حسابت اینقدر پول داری، همین من اینقدر پول به حساب شما می‌ریزم، نه چیزی رفت نه چیزی اومد. اعتبارها، اعتبار تا کجا داره میره جلو؟ خب این اعتبار رسیده به پول، که پول دیگه فقط شد اعتبار امروز، یعنی هیچ چیه تو خارج هم نداره، یه کاغذ هم دیگه نداره، فقط چیه. حالا بعد طرف دلبستگی به پول پیدا میکنه. پولو برای چی میخواست؟ پولو برای این میخواست که وسیله بخره دیگه، ابزار معاملاتی بود، با پول اعتبار کردیم. می‌خواستم مثلا من می‌خواستم اینو به شما بدم، شما می‌خواستی به جاش یه دفتر من بدی، من می‌گفتم من دفتر نمی‌خوام، من مثلا یه چیز دیگه می‌خوام. داستان پول می‌دونید چیه دیگه؟ اول افراد معادله پایاپای می‌کردن، این گوسفندشو می‌داد اون برنجشو به این می‌داد، بعداً نمی کارشون نمی‌شه، من که فقط من در قبال برنج فقط گوسفند که نمی‌خوام، من مثلا چیز دیگه می‌خوام. اونا یه چیز وسط گذاشتن، اعتبار کردن پولو که کارمون راه بیفته. انقدر تو این اعتبار رفتیم جلو که حالا خود پوله موضوعیت پیدا کرده، ولو که من بمیرم پولو نگه دارم. میخوام اعتبارات این کار رو به انسان میکنه. اینجاست که دیگه جهان جدید وارد سیستم میشه. یعنی حیوانات وقتی که اون که گفتم تفاوت جهان ها منظورم این بود، حیوان وقتی اعتبار میکنه اعتبار خطا میکنه، چون اعتبار خطا میکنه نظام طبیعت اینو میندازتش بیرون. یعنی تو حیوانات یه چهار تاشون همجنسگرا میشن، نظام طبیعت حذفش میکنه، چون این همجنسگرا میمیرن بعدی عادی دوباره به دنیا میان. اما توی افق انسان به خاطر تعلیم اسما، به خاطر کتابت، فرهنگ شکل میگیره. فرهنگ اعتبار رو نگه میداره ولو سازنده اعتبار از دنیا رفته باشه. معلومه؟ اون وقتی اینجوری شد شما میتونید جهان رو به هم بزنید. حیوانات نمیتونن جهان رو به هم بزنن چون همه رفتاراشون قابل پیش بینی بود، اما ما میتونیم جهان رو به هم بزنیم. حالا با این اوصاف کار به ما واگذار شده یا نه جبره؟ ببینید اینا که میگن تفویض، میگن اصلا هیچ حساب کتاب نداره، هیچ ضابطه ای نداره، درسته؟ این وری که جبر که معلومه، این وری که تفویض. حالا ما قائل به تفویضیم یا نه؟ من گفتم جهان ممکن حلش میکنه، این است که خدا رب همه جهان ممکنه. بیاتون بحث کنه رب العالم، رب جهان ممکنه یعنی چی؟ یعنی هر گزینه ای شما بیارید تو برنامه خدا ما به ازاش تا آخر معلومه. با یه مقدار تسامح گویی خدا بی نهایت جهان ریخته جلوی ما که همشون تو هر کدومش یه نظام علی برقراره. بعد ما انتخاب میکنیم، ما این جهان رو میاریم وسط، تا آخرش خدا میدونه. شما اون یکی جهان رو میاری وسط، دوباره خدا تا آخرش رو میدونه. هر کدوم انجام بشه خدا تا آخرش رو میدونه. اما این که خدا تا آخرش رو میدونه نظام از خدا در نمیاره. منظورم معلومه؟ خودم میفهمم چی دارم میگم، اما نمیدونم رفتیم این ساعت دوم یا اولیم. اختیار از دست ما در نمیاد، در این حال تفویض نشده خدا رفته باشه کنار دیگه ما دونیم جهان رو به هم بزنیم. خیلی مهم ها. یعنی شما تو شیعه از این طرف بدعا دارید، از اون طرف علم مطلق خدا دارید. آخه چجوری میشه؟ هم خدا همه چی رو میدونه، ریز به ریز تمام چیزا رو میدونه، هم در این حال بدعا رخ میده. خب بدعا رخ میده پس نمیدونست دیگه، عوض شد. نه من عرضم این است که با بحث جهانهای ممکن و تو فضای اختیار تو این فضای ببینید، نه همه رو میدونه، هر کاری هم بکنی میدونه چی میشه، اما دست رو باز گذاشته. برای از دعا یرد دل، خیلی حدیث سنگینیه، از دعا یرد دل قضا ولو ابرم و ابرامن، قضای محقق شده قطعی را دعا برمیگردونه. یعنی چی؟ یعنی افتاده تو نظام علی داره میره همینجور پشتر هم، تو دلت میخواد یه جهان دیگه بیاری، عیب نداره بیاری یه جهان دیگه رو، این دعا میبره یکی فاس. تا حدی که پیامبر پیامبر و امام معصومش هم میگه، از حضرت امیر داریم، میگه که لولا آیتان فی کتاب الله شما رو خبر میدن از هر چی که تا قیامت رخ میده. یه آیه ما ننسخ من آیت او ننسا نعت به خیر منها او مثلا، آیه بس کمون تو بعدا مسئله شد. یعنی خدا میگه من ممکنه آیه ای رو بردارم یه چیز دیگه بیارم، بردارم نه که نظام شما رو به هم بریزم، یعنی به شما اختیار میدم شما بردارید. خب اینم به یه معنایی توی لایه بالاتر اینم میدونه، اما این میدونش این نیستش که میدونید من اینجا کشیدم، یعنی انگار اختیار دادن دست ما، با این اختیار اینو انتخاب میکنیم. اینه تو نظام علیت قابل شناسایی نیست، همون که من گفتم دو تیکه کشیدم. یعنی اینجاشو ما داریم رقم میزنیم این بربره اونا، چرا؟ بخاطر اینکه نظام اعتباریات بسیار گسترده‌ای داریم که هر غلطی میتونیم بکنیم. حالا این تعبیر غلطی خوب تعبیر باشه. خب
در جمعیش ارتباط این بحثتون رو با بحث اصلی
بفرمایید.
با بحث اصلی
خانواده. ببینید یکی از ثمرات این بحث این است که شما آیا انحراف در خانواده ها داریم؟ تا کجا داریم؟ چقدر داریم؟ چه جوری داریم؟ آیا از این نتیجه میشه خانواده نابود خواهد شد؟ یعنی شما وقتی بخواید تحلیل بکنید، یعنی بعضی وقتا افراد میگن بحران خانواده و دیگه خانواده از نه، یه فطرتی تو نظام عالم هست که این فطرت کار خودشو میکنه، در عین حال این فطرت به شما پتانسیل بی‌نهایت انحراف میده. پس اگه کسی بی‌نهایت انحراف رو دید، چه نکنه وای تموم شد رفت. نه تموم نشد. این فدت رو هر جا بگیری برمیگرده. مثلا بحث توبه که از بحث خیلی مهم دینیه تو این فازه. یعنی شما که خیلی خیلی عوضی شد باشه، فدت هنوز داره یا نداره؟ اصلا میشه این فدت نابود بشه؟
نه.
چون نمیشه نابود بشه، میتونی اینی که بسیار انحراف پیدا کرده برش کردی تو مدار. خانواده که دچار انواع چالش ها شده میشه تو مدار آورد؟ آره میشه آورد. نه دیگه این خانواده تکلیفش معلومه. نه هیچ چی تکلیف معلوم نداره.
کامل نابود بشه نه، ولی به هر حال آسیب
میبینه. آسیب که میبینه، آسیب که میبینه. میتونه مثل اولش بشه. نمیدونی چه خدا دستگاهی درست کرده. اصلا این نظام اعتبار در جهان ممکن آدم تصور بکنه؟ میتونه از همه بعدا بهتر بشه. همین که بسیار آسیب دیده ساحرهای فرعون،
از
نظر عمومیت هم میتونه، یعنی محال نیست. یعنی فضاش ساحرهای فرعون خیلی وقایع مهمی تو قرآن. ساحرهای فرعون چند دقیقه قبلش گفتن که ان لنا لاجرا ان كنا نحن الفاعلین، قال نعم انکم اذا لمن المقربین. محل ساحرهای فرعون کجا شد؟ مقرب فرعون. مقرب فرعون کجای عالمه؟ تای تای جهنم. درسته؟ یه واقعه رخ داد. حضرت عیسی اینا ایمان آوردن، جاشون از تای جهنم رفت کجا؟ فالقی السحرت و ساجدین. سجده یعنی چی؟ آیاشو بخونم همه باید سجده بریم. نمیخونم. یکی از آیات سجده این است که سجده کن و به قرب برس. از قرب فرعون با یه حرکت زدن رفتن قرب خدا. انقدر موحد شدن گفت چی میبندمتون به صلیب و دستتون رو قطع میکنم و چه میکنم و چه میکنم؟ لا زیره انا الی ربنا منقلبون. بابا تو تا یه رو قبل، نه تا یه ماه، یه سال قبل، یه رو قبل مقرب فرعون بودی. حالا چنان مقرب خدا شده بدترین شکنجه ها براش فرض نداره، چه اهمیت نداره. نکته اینه اینو تو عرصه مختلف شما میتونید پیادش کنید. بعد تو شناسایی ها آقا تا کجا میتونه منحرف بشه؟ هیچ حد نداره. آقا یعنی از اینم بدتر؟ آره چقدر میتونه بدتر؟
ولی همین میتونه برگرده.
ولی همین میتونه برگرده. و همش چرا؟ برگرد اون نقطه رو توش پیدا کن. در اینه که نقطه رو پیدا میکنید دائما حواستون باشه نظام اعتباری توش فعاله. آه. و چون نظام اعتباری توش فعاله بهتره تربیت رو بکن. ممکن از دست در بره الا ماشاءالله.
خب
نه اینجوری میگم، برای همینه که خدا صبرش اینقدر زیاده.
بعد نمیدونم چی شد، مثلا یک تلنگوی
بود، چی یه کار خیلی کرده بود، اصلا از این رو بروش رو یاد
خیلی چاله بود، انقدر مشروع بزنید، انقدر خودش رو روزه گرفت و خوش رو لامه، انقدر آدم خوب شده همون بود برای کاری
بسرد نشتاره. و همین آدم
دوباره میتونه
برگرده.
استاد این آلم فطره در
اجله
هم هست؟
چی؟
جن اجله، اجله
آلم فطره.
نه این سعه وجودی قطعا نداره، اما یه خبری تو اونا هم هست که اختیاری دارن. حقیقتی من خیلی اجنه نمیشم، من فقط با یه دونش رفیقم که اسم شیطانه بقیهشون خیلی ارتباط ندارم.
من
راجع به
همون شیطان
سوال داشتم.
پس این شیطان امکانه برگشت نداره؟
شیطان امکانشو داره، فعلیتش رخ نمیده براش، چون داریم برخی پیامبرا تسلیم گرفتن برش گردونن. یعنی میتونه، اگه نمیتونست که. حالا میدونی از ثمراتش چی میشه تو بحث آخرت؟ آیا ما تو آخرت اختیار داریم یا نداریم تو بهشت؟ نماز رو ولش کنید. اینجور سوال بودن. ببینید من ذهنیت خودم میگم. من اختل خل اولم بود. ببینید این نکته که میگم ذهنیت خودم هیچ روش اصرار نمی کنم. ذهنیت رایج این است که ما دو تا بهشت داشتیم، یه بهشت اول یه بهشت آخر. من ذهنیتم که یه بهشته، هیچ فرقی هم نکرده. کی فرق کرده؟ آدمش عوض شده. آدم تو بهشت اول هنوز امتحان پس نداده بود، تو بهشت آخر امتحانشو پس داده. نه اینکه اختیار نداره. یعنی آیا انسان اختیار گناه کردن در بهشت داره؟ میگم آره، نظر من اینه. اما مثل اهل بیت، اهل بیت اختیار گناه کردن داره یا نداره؟
بله.
اما شما یقین داری گناه به معنی همین گناهی ما داریم میگیم نمیکنن. آیا تو بهش اختیارش هست؟ ظاهرا اختیار اصلا ذاتی ماست، اما یه اختیاریه که اینقدر فتنه و ابتلا و اینا رخ داده هر کی رفته اونجا پاک شده. پاک شده یعنی چی؟ یعنی دیگه اختیارش به سمت منفی نمیره. میل اینجوری نه، نگه میل به معنی ادراکی نداره،
میل درونی نداره.
یعنی مثلا آیه میگه لکن فیها ما تشتهی الانفس، هرچی دلت بخواست طرف یه رو همجنس بازه بگه اگه من اونجا دلم همجنس بازی خواست به هم میدن؟ ما اونجا پاسه میگه نمیخواهی اونجا، اگه خواستی آره میدن.
استاد ببخشید، پس بحث شیطان چی میشه؟ تو بهشت اول شیطان اومد به آدم گفت که مثلا این کارو انجام بده، اگه نبود آدم کار انجام میداد واقعا؟
وسوسه
نمیدونی؟
اون پیچیده است، این دیگه اش میشه. خب چی میشه؟ چی میشه؟
الان بهشت دومی که دارین شما میفرمایید، خب اصلا شیطان اون جلیتا بیاد؟
اتفاقا یه سوال خیلی خوب، خدا به شیطان مهلت داد. مهلت داد یعنی چی؟ میدونم زمان داد یعنی چی؟ شما بهت اون مرحله که شیطان داشت دعوا میکرد زمان داد یعنی چی؟ برای همین است که شیطان تا قیامت میتونه تو بهشت وارد شه.
یعنی هم وقت توبه کنه توبه اونم
قبول.
این برداشت من ها، تأکید میکنم برداشت من، تا قیامت میتونه تو بهشت وارد شه، نه بعد قیامت. خدا میگه مهلت دادم تا یوم یبعثون، ولی خب تا قیامت دود رفت بهش، تا قیامت مهلت داره، این مهلت داره غلطی خواست بکنه
بهش،
تا قیامت دیگه راش نمیدن. از این راش نمیدن به خاطر این است که دیگه میخواستیت میشه. این برداشت ها تأکید میکنم برداشت، هیچ هم قبول نکنید، فکر کنید بهش کفریات دارم میگم، ببخشید.
فرصت توبه رو تا قیامت داریم، بعد از اون دیگه توبه هیچ کس نمیتونه بکنه.
بله، چون تموم میشه، پرونده ها بسته میشه، اون پرونده بسته شده.
خب اختیاری نداریم دیگه، اختیار داریم توبه
منجوری نمیتونیم، نه که ما اختیار داریم ولی میتونیم
توبه کنیم.
آخه میدونیم، من خواهد شجاع و شعار پاسخ بدم، این است که ماه رمضان شیاطین رو تو قلا زنجیر میکنن یا نه؟ پس چرا برخی گناه میکنن؟ یعنی شیطان ما رو انداخته تو مسیر دیگه، نیازی خودش هم باشه.
ببخشید استاد، این روایت درسته که من چه بودم که شیطان مستخون
داره؟ بله یجری مجدم
ها؟ چی؟
شما احساس نمی کنید؟ نه که خوب احساس نمی کنم. نه نفسمون نیست، نفس غیره شیطانه، ولی شیطان با نفس ما اینجوریه. گفتم باش رفیقه، من که باش غیر رفیقه، شما رو نمیدونم. حتی بخواییم باهاش دعوا کنیم و نمیشه، این میگیم دعوا کنیم دوباره باش رفیق میشه.
ولی تو سو بیم دو جمع و جمع
چیه؟
که شیطان مثل
خونجورت باشون بوجود داره. نفهمیدم.
این که شیطان مثل خونجورت
باشون
وجود داره، توی
اهل بیت هم همجوری؟ یجری مجردم. بعد به پیامبر گفتن که شما چی؟ گفت شیطانی اصلا ما به یدی. شیطان رو تسلیم کردم. یعنی این خلاصه که شیطان داری که آره تو چی که اصلا رو بگید شیطانش تسلیم کرد.
مثلا یه چیزی که این شیطون پرسته تو شیطون پرسته تو جوان ها یه طرفی که خیلی انداختن و خیلی از نوجوان ها اینو میگن، این که خدا که اینقدر بخشنده است چرا شیطان رو نبخشید؟ بعد من جواب خودم تو کلاس به بچه دادم، گفتم خب شیطان توبه نکرد اگه میکرد
بله.
خدا نبخشید.
منتها بخشندگی تو تصور ماها توهمیه.
خودش
نخوادم
خدا باید
پاسخی که من خیلی وقتا اینجا وقتا میدم اینه که یه کسی بگه خدا خیلی بخشنده است، من بی احتیاط خیابون عبور میکنم، چرا پای من بشکنه؟ یه دقیقه هم بی احتیاطی کردم تا آخر عمرم فلج بشه. خدا خیلی بخشنده بود، یه جور ربطی داره. تصادف کردن یعنی شکستن پا تا آخر عمرم فلج شدن. خب
که
حداقل قبرش سجده کن،
گفت من خودش
سجده نکردم. اینو نوع یکی پیامبر رفت شیطان آدم کنه این کارو کرد. خب مطلب بعدی تو بحث فطرت، فطرت در قبال دوگانه ببینید این دوگانه ها که نوشتم یه دوگانه هایی بود بین تفکر غربی تا اینجا هرچی گفتم. تو تفکرهای دیگه یه دوگانه است، ما گفتیم نه اینیم نه اینیم، یه حالت دیگری تصویر کردیم. این دوگانه آخری که نوشتم نه، دوگانه درباره البته چرا دوگانش دوگانش هم نوشتم، حقوق طبیعی سعودی حقوق در قبال حقوق قرار دادیم.
اون حقا دیگه رشد رو دیدم حواسم پرت شد دقیقه. ببینید دوباره که دیگه این دوگانه هایی که تو فضای غربی هست، دو تا فضا هست تو غربی، یه فضای حقوق طبیعیه برمیگردن به طبیعت شی، تو فضای حقوق پوزیتیویستی تا حد اینجوری البته یه مقدار اختلاف هم هست توش. حالا این بحثشو خوندید ببینید برخی ها میخوان اگه یه چیزی حقه چون تو طبیعت وجود داره برگشت میکنن به مراجعه به طبیعت. یه عده میگن نه فضای حقوق کاملا فضای قراردادیه. الان هر چی داریم میریم جلوتر تو فضای غربی فضای حقوق قراردادیه به شدت داره میره جلو. ببینید مثلا یه عده میخواستن مخالفت کنن با همجنسگرایی، میگفتن همجنسگرایی خلاف طبیعته، تو طبیعت پیدا نمیشه. بعد اونا هم پیدا کردن آقا یه حیوانات هستن که همجنسگرا هستن، از بحثی که بعضی افراد که وارد شدن میافتن تو بادی میبا. آیا ما حتما باید در مثلا این دیدگاه هادروسو اینها آیا حتما باید یه چیزی تو طبیعت باشه تا ما به عنوان حق قبول کنیم یا نه حقوق بذارید نکتش یه جور دیگه بگم
از اون بحث تعین بالقوه میخوام استفاده کنم توی عرصه حقوق. ببینید یه دوگانه افتاده تو فضاها چی؟
این بحث مبانی حقوق مد نظرتون
بله بله
استاد مستوی گفتم برام
بله هم میخوام تو همون فاز بگم فردت چی رو اونجا جواب میده. ببینید توی یه ذهنیت این است که ما همون گونه حق داریم که حیوانات حق دارن، طبیعت رو مراجعه میکنیم نه تو طبیعتش چه اقتضایی هست از اون اقتضا در میاری حقش رو. مدل انسان هم اینه، اگر انسان تعین بالقوه باشه میری سراغ اقتضا، هم اقتضای بدی هست هم اقتضای خوبی نمیتونی در بیاری. روی این فضا افتادن تو فضای همه حقوق قراردادیه که الان محور شده حق آزادی، میگن مهمترین حق بشر حق آزادیه. من در قبال این که اینا میگن حق آزادی گفتم حواستون باشه، حال دو تا اینا میگن حق آزادیه، اینا تو فضای مثلا ارسطویی یه حقهای متعینی رو میشمارند. حق مثلا ما بخوام به ادبیات ارسطویی بگیم عفت و عدالت و سه چهار تا خصلت مهم مطرح میکنه. عفت، عدالت، چیه دیگه؟ عقل و چی میگه؟ یه بخت. حالا همین یکیشو بریم. آیا این وسطه چه حالتی میشه؟ من در قبال اینا گفتم حق رشد. اول در قبال این میگم بعد در قبال این یکی میگم. حق رشد در قبال حق آزادی، اینا میگن انسان هر کاری بخواد بالاترین حق بشر حق آزادیه، یعنی انسان هر کاری میخواد بکنه میتونه بکنه. حکومت ها تنها کاری که باید بکنن این است که نذارن کسی آزادی دیگری جلوشو بگیره و میدان رو برای آزاد عمل کردن انسان رو باز بذارند. ما میگیم نه خیر، انسان یه جهتگیری تو وجودش هست که هر چیزی رو حق نداره انجام بده. اینو بعدن توی بحث چیز باش زیاد کار داری با تو بحث نظام حقوقی. توی نظام حقوقی که ما قبول داریم میگیم یه حقهایی حتما هست که باید بشر به این سمت بره. چرا؟ چون فطرت جهتگیری دارد. معلوم حرفم؟ یا همین که خسته شدید دیگه اعتراض در قرار نمیگی سکوتی که اینجوری هست دو حالتی، یا اینکه خیلی واضحه یا اینکه دیگه احال رفتیم چی نفهمیم. دومیه حالا بعد از کلاس منم یه کلاس دیگه دارید شما، خدا به دادتون برسه.
بحثی کم سنگین
بله
مثل همین تیپایی که میکشین تو زند خودتون یه شیفیه، یه طرفش خیلی فلسفیه، یه ارتباط پیدا میکنه با مغاز خانواده، بعد فکر کنم به سمت خیلی فلسفی بیان میکنیم، یکم به سمت خانواده بیان میکنیم.
خب آخه مبناش اول درست بشه تا بیاییم تو خانواده پیادهش کنیم. الان پیادهش میکنم تو خانواده، آخه اول اصل مسئله باید صورت مسئلهش معلوم بشه، من تا اونو جا نندازم چون تو خانواده پیادهش کنم. ببینید خب میخواید از بقولش از مثال خانوادگی شروع کنم. ببینم الان این فضا که سر بحث خانواده دعواست که آیا فقط یه مدل خانواده داریم، خانواده دگر جنس خواه، یا انواعی از خانواده داریم، خانواده همجنسگرا، خانواده نمیدونم دو جنسگرا، خانواده فلان بیسار، اینا آیا ما یه مدل خانواده داریم یا انواع مدل ها از خانواده داریم؟ الان چرا دفاع میکنن از انواع خانواده ها؟ میگن آقا به خود شخص برمیگرده، او اینو دلش میخواد.
یه نکته من مال سر بحث همجنسگرایی بهتون بگم، جز اطلاعات عمومیتون خوبه بدونید بد نیست. خود همجنسگراها تو مقام بحث کردن تفکیک میکنن بین همجنسگرایی و همجنس بازی، میدونید دیگه، میگن همجنسگرایی یه گرایش درونیه. و بهتون بگم هست، یعنی برخی آدم ها هستن اصلا میلشون به همجنسه، اصلا میلشون هست دا. یعنی یه پژوهش میدانی
چی؟
از اول
نه
من بگم بهتون صبر کنید، یه پژوهش میدانی تو تهران، من این مناظره که داشتم یه بنده خدای دانشجو اومده بود، دانشجو ارشد بود، گفت خود من رفتم با 16 نفر همجنسگرا مصاحبه عمیق داشتم. ببخشید من دارم میگم، فقط مثالی که میخوام بگم، معذرت میخوام. گفتش که یکشون گفت من اولین پسره، اولین احتلام من تو خواب با یه مرد بود تو خواب، اولین بار با همجنس خودش اختلال کرده. خب حالا من این بحثا انجام میخوام، میخوام یه مثال بگم آقا این بحث ما چجوری رد پیدا میکنه. دقت کنید، یکی از نکات مهم بحث فطرت این بود که تعین بالقوه است. تعین بالقوه فرقی که با ماهیت داشت این است که اول کارش بالقوه است و این بالقوهگیش باید رشد کنه تا به فعلیت برسه و میتونه تو جهت منفی رشد کنه. یکی از نکاتی که من برای بحث خانواده دارم میگم که اونجا بعدن بحث خانواده رو بگم، حالا می‌خواستم اینا رو بعدن بگم، حالا شما گفتید بیاریم جلو که حداقل برای شما معلوم بشه. آیا ممکن است بچه رو جوری رشد بدیم که از اول همجنسگرا بشود؟ آره ممکن است. یه آقایی هست به اسم نیکولوسی، کتابی داره به اسم فهم همجنسگرایی، خودش رئیس انجمن درمان همجنسگرایانه، مرده البته 2018 مرد، درمان همجنسگرایان. خود همجنسگرایان به شدت با این زد بودن، وقتی هم که مرد جشن گرفتن تو آمریکا، جشن گرفتن رسما جشن این آن، چون این نظرش این بود، گفت همجنسگرایی یک بیماری است، اختلال و اختلال باید مداوا شود. همجنسگرایی رو به رسمیت نمیشناخت، میگفت این یه مرضه و خودش هم 800 خورده آدمو مداوا کرده بود توی دوره کاریش. مندم ببین نکته چیه، بعد اونجا شما اونو بخونید با این ممنوع فطرت کاملا میفهمید داره درست میگه. او اصلا نمیاد بحث فطرت ما رو بخونه، حرفش اینه، میگه آقا رسیدن به جنسیت در انسان فرایند تربیتی نیاز دارد. اما خود جای جملات من آوردم تو همین مقطع مقاله دوم اینا رو آوردم که میگه که اونجا خیلی تصریح میکنه، میگه آقا دعوای این که انسان دو جنسی یا یک جنسی دعوای فلسفیه، نه دعوای مشاهداتی تجربی. و میگه اینا همه مواضع فلسفی دارن میگیرن، میگه من حواس این هستم و میگه من موضع فلسفی اینه. ما حالا من میگم دلیل، حالا من برسن جنسیت برسن که ما دلیل داریم برای مسئله که انسان دو جنسی است، جنسیت دارد واقعا. بعد اونجا این نکته رو میگه، میگه جنسیت پرورش کرد، پرورش یافتنیه. و دوره مدرن چرا اصلا همجنسگرایی تو دوره مدرن، یکی از علل اجتماعی که همجنسگرایی تو دوره مدرن رو به ازدیاده این است که دوره مدرن به شدت اقتضائات جنسی داره از بین میره. ببینید یکی از همیشون مثال میزنه، میگه تو برخی قبایل چیز مرد شدن داشتن، مراسم مرد شدن. مراسم مرد شدن چی بوده؟ این که این بچه توی قبایل مثلا جنگلی و اینا، این بچه باید میرفته یه مثلا شیر شکار میکرده، یه کار خیلی خطرناک خیلی سختی میکرده که نشون بده مرد شده. اما شما تو دوره مدرن هرچی ما داریم میریم جلو، همه شغلها کاملا داره جنسیت زدایی میکنه. یعنی یه زمان من یادم بچه بودم راننده کامیونا آدمای هیکلی بودن، این فرمانو پیچوندن خودش یه چیزی میخواست، ولی الان فرمانو هیدرولیکه، اصلا نیاز شما هیچ تب... یعنی همه وضعیت‌ها داره یه جوری میشه که مرد برای اینکه نشون بده مرده هیچ جایی انجام نمیشه. خانواده ها هم این مدل فرزندسالاری که توشون هست ایشون اونجا خیلی تذکر میده، میگه آقا بچه پسر رو باید پسر بزرگ بکنی. بعد مبناش اینه، تو مشاهدش هم آورده، هر کس که اینا که مشکل داره رفته سراغش، اول بازیابی میکنه اینو زندگیشو، میگه تو زندگی تو اینجا اینجوری تو رو دختر بزرگ کردن، فضای بزرگ کردن، پسری تو تو شکل نگرفت، یا تو دختره دختری تو شکل نگرفت، دختر از اول با مدلی رفته جلو که این دختره پسر بزرگ شده. و اگر ما دختری رو پسر بزرگ کنیم میشود این تمایل دوش باشه، در این حال این تمایل انحرافیه باید درمان شود و وقتی درمان شد دختره دختر میشه. معلوم شد؟ ببینید این مبتنی بر چیه؟ این است که بالقوه است اما تعین دارد، چون بالقوه است باید یک کاری بشه، بشه بالفعل، اما تعین دارد، یعنی هر درست شما میتونی کاری بکنی، اما اگه شما همه دختر رو برو پسر تربیت کن جواب میگیری حتما نه، نظام طبیعت در مقابل شما وای میسته. بر همین یه تعدادی اینقدر این ظرفیت توشون هست که این اختلال توشون رقم بخوره. معلوم شد؟ خب حالا چی می‌خواستم بگم؟ تو فضای حقوق ما میگم همجنسگرایی، چون فضا ذهنیتی که قرار دادیه میگه همجنسگرایی اصلا عادیه، فرقی نمی‌کنه. بعد رأی هم گیری هم کردن و الان تو اغلب کشوری اروپایی هم ازدواج همجنسگرایی قانونیه، یعنی ما همجنسگرایی رسما هم اعلام می‌کنیم همجنسگرا هستیم، می‌خوایم بریم ازدواج کنیم، با هم هم زندگی کنیم. بچه‌ها میارن، بچه رو میرن، حالا چی رو میارن اونم حکایتی.
خانواده
مسلمان به زور اومد. گفتم چه انجمن همجنسگرایان مسلمان تو آمریکا، من 10 سال پیش پیدا کردم انجمن همجنسگرایان مسلمان، مسجد هم دارن، امام جماعت هم دارن، امام جماعت همجنسگرا. چه شبد
شما فقیق دادیم که انظر فقیق ثابت کردی همجنسگرا هیچ گل نداره. نمیدونم کدوم یکی از دست
نه، یک مقاله تو هم ایران هم نوشته، طرف طلبه هم از مقاله هم نوشته در دفاع از همجنسگرایی. منتها دقت کنید این طرف مسئله، حالا این طرف یه عده میگن آقا طبیعت بشر این نیست، پس اصلا همجنس، ببینید اگه طبیعت اینجور باشه هم، ببینید تو حیوانات همجنس گرا نداریم، تو حیوانات همجنس بازی داریم، یعنی حیوان خاصی تو شرایط خاصی این کارو انجام میده، یعنی حیوان همجنس گرا نداریم. اما تو انسان ها میگن آقا نگاه کن من رفتم مصاحبه عمیق کردم، اولین باری هم که محتلم شده تو این فضا بوده، پس این از اول، از اول بلوغش، از اولش همجنسگراست. به این حقوق طبیعی نمیتونه به شما توضیح بده اگه واقعا از اول گرایش داره، خب حقشه دیگه بهش بدی. اما تو این ممنوع حق رشد. حق رشد یعنی چی؟ یعنی دقت کنید دو تا مؤلف با هم دیگه، جهتگیری هست، جهتگیری پرورش میخواد، جهتگیری وجود داره اما پرورش میخواد. برای شما میتونی خلافش رو پرورش. آقا میشه یک کسی قاتل بار آورد؟ آره میشه بار آورد، اما قاتل بودن جهتگیریش تو وجود ما نیست. ببین تو قاتل میگم همه راحت میفهمن، تو همجنسگرایی انقدر تو وضع غرب کار شده روش الان دچار ابهامه. معلوم شد تفاوتش؟ خب یکی از نکاتی که تو این حق رشد، حالا ما غالبا میافتیم تو این فضا، ما مسلمان ها گفتم ما خیلی به ارسطو تمایل داریم اینجا، به قدری که تکلیف رو یک سره میکنه، اما میخونیم به همجنسگرا چیکار بکنیم، میخونیم به این پدیده چیکار بکنیم. یه نکته بسیار مهم تو حق رشد این است که من یه نقد نوشتم تو همین جرم اشاره کردم، آقای آرش نراقی مقاله‌ای داره به اسم لیبرالیسم و پارادوکس مدارا، اونجا میاد میگه آقا مبنای لیبرالیسم که به شدت دنبال مداراست، همه با هم همه دعوا نکنید، همه تون درستید، لیبرالیسم اینه دیگه، مبناش حق ناحق بودن، چرا؟ چون حقی واقعا در کار نیست، پس هر کس که از نظر ما ناحقه او حق دارد. معلوم شد؟
از نظر خودش حق داره، شاید از نظر ما
ناحقه، از نظر ما ناحقه، حق ناحق بودن، ما باید حق ناحق بودن رو توی دیگران به رسمیت بشناسیم و این خودش منجر به پارادوکسی میشه.
چی
باز هم چی؟ ایشون به لحاظ منطقی نشون میده این قول پارادوکسیکاله، بعد تقلا میکنه که نشون بده با یه استدلال منطقی که چجوری میشه پارادوکس حلش کرد. منم یه مقاله نوشتم تو این فضا، عنوان من اینه که پارادوکس حق ناحق بودن، اونجا نشون دادم که استدلالشون که لیبرالیست اساسا پارادوکسیکال استدلال درستیه، راه حلشون تقلبه، یه جمله رو جابجا کرده، اون جمله شو اگه کسی توجه کنه غلطه. من چی می‌خواستم بگم؟ این طرفشو می‌خواستم بگم. ببینید پس این طرف میره تو فضای حق ناحق بودن. این طرف آیا افراد حق دارن اشتباه بکنند؟
حق ندارن. حق ندارن.
حق ندارن.
شاید اشتباه کنن.
امکانش
امکان که دارن حق ندارن یعنی هر کی اشتباه کرد بعد کدکش بزنی میدونم آخرش چی؟ یکی یکی بگید چی شما بگید؟
این که بگیم حق داره که اشتباه کنه یک توقع ایجاد نمی‌کنه؟
خب آها همین پس چی حق ندارن؟ یعنی حق ندارن و مجازات بشن؟ آقا کسی حق آقا کسی حق دزدی داره اینجوری حق دزدی داره؟
اصلا ممکنه که اشتباه کنه اما این که کسی حق
داره من همین میخوام بگم ببینید توی مسئله روش
ما میگیم حق بعد مطالبه میکنیم که خب حق دارم دیگه
ببینید وقتی که شما بخواید تو این وسط این دوتا وایسید یه سوال خیلی پیچیده پیش میاد من عمدن دارم میگم
اصلا حق خودش کلمه
درستی نیست بله اما میخوام همین رو بگم میخوام بگم ببین الان شما برید تو اشتباه تو اشتباه خیلی واضحه صورت مسئله یعنی شما از یه طرف میگی آقا اگه کسی اشتباه کرد اشکال نداره اشکال نداره خب چرا اشکال نداره؟ اشکال داره اشتباه کرد بذارید پررنگ درش کنم آقا انسان ها حق دارن گناه بکنند؟
نه
معلومه که حق دارن هرکی گناه کرد بذار بکشش
نه
چرا نکشش؟ هرکی گناه کرد مجازاتش کن آیا هر کسی گناه کرد باید مجازات شود؟ سوال ببین همون نکته من همینه که شما الان میافتید توی چالشش دقیقاً میخوام این چالش حاصل بشه ببینید نکته اینه ما اشتباه کردن رو برای بشر باید به رسمیت بشناسیم گناه کردن رو برای بشر به رسمیت بشناسیم اما به رسمیت شناختن معنا این نیست که او محق است در این کار همین نکته شما همین گفتید
ممکن بودن و براش قائل بشیم
نه من این جمله کودی کلی فکر کردم
نه
جایی اصلا
ممکن یعنی اصلا ممکن بودن و قائل بشیم
ممکن بودن باشیم حتی وقوعش هم باید بپذیریم ببینید حالا من تو افق تربیت خیلی واضح تر معلوم میشه آقا بچت گناه کرد همیشه باید به روش بیارید
نه
هم... چرا چرا نباید به روش بیارید نکته به همینا یه درکه حالا بچه دیگه تو افق اجتماعی یکی از معضلات که تو بحث حجاب و اینها هستش بحث سنگینی هم دارم من قانون مدنی میگفتم این است ما کجا میتونیم بریم سراغ قانون کیفری هر کسی تو جامعه گناه کرد باید مجازاتش کنیم
نه
این خیلی مهمه گناهی که ظرفیت قانون گذاری داشته باشه نه با گناه دیگه کار نره آیا هر جا گناهی ظرفیت قانون گذاری داشت؟
نه اگه اجتماعی بود
گناه اجتماعی بود ظرفیت قانون گذاری داشت ببینید بذارید به منم تو ادبیات احادیث ببینید شما میگه آقا کسی
استاد بعضیاش تعذیره بعضیاش نیست
همون یه لحظه دقت کنید میگه آقا جون اگه کسی زنا کرد باید مجازات بشه باید مجازات بشه یا نه خیلی هم معلومه که باید مجازات بشه الان تو فضای احادیث برید اگه کسی زنا بکنه بهتر اینه که بیاد اعتراف بکنه تو چهار مجلس و تازیانه بخوره یا اینکه بین خودش و خدا توبه کنه پس اگه کسی گناه کرد ببینید سوال تونستم منظورم برسونم میخوام این معنای حق رشد خیلی لوازم داره بابا بخاطر این لوازم شه امام زمان هم ظهور نکرده اگه اینجوری ما فکر میکردیم کاری نداشت حکومت دینی را انداختن دقت کنید یعنی تو حال خانواده میبالون مثال اشتباهی میذارم بیاید شو خانواده پیادهش کنید ما فکر میکنیم حالا یک کاری درسته همه باید انجام بدن و اگه کاری بده گناهه هیچکی نباید انجام بده اون حدیثه گفتم حدیث مهمی اگه تو ذهنتون بیارید اگه هیچکی گناه نکنه خدا یه عده آدم میافینه گناه بکنن آقا یعنی چی دقت کنید اصلا خدا تو انسان به رسمیت شناخته گناه کردن به رسمیت شناخته یعنی چی یعنی میدونه این آدم گناه میکنه ولو حضرت آدم باشه اولین آدم که به فرشته به رخ فرشته کشید این گناه میکنه ها اما توبه بکنه نمیخواد ببینید این گناه میکنه توبه میکنه حواستون باشه این بحث تو فضای عمومی نمیشه اصلا اینجوری گفته به شدت ظرفیت سوء استفاده داره مطلب خودتون بفهمید بعد حالا فهمیدید بعدا تو به عموم یه جور دیگه بگید تو فضای عمومی نباید گناه بکنی گناه بکنی پوز از سرت کنده میشه اما یواشکی یه کسی اومد از شما سوال کرد آقا من این گناه رو کردم حالا چی؟ حالا چی؟ هیچی آقا کار بدی کردی نباید میکردی شیطان گولت زد اصلا چه شیطان گولت زد؟ داریم میبودم تختیزش میکنیم آرومش میکنیم شیطان تو که نمیخواست این کار رو بکنی شیطان گولت زد
یعنی همون حق رشده براش
باید یعنی شما اساسا رشد بدون امتحان نمیشه کسی هم که تو هیچ امتحانی زمین نخوره معصومه برای همین روش با امتحان گره خورده تو امتحان هم زمین خوردن با یه پیده عادی باید ببینی به رو خودت نیاری ببینی به رو خودت نیاری ببینی یه جایی باید به رو خودت بیاری این تشخیص گفته هرش گفت بحث خانواده دارم یه جوری مسئله توضیح بدم که به خانواده گره بخوره یعنی تو فضای خانواده روابط بین زوجین روابط بین والدین و فرزندان چقدر باید ببینی چقدر نباید آقا گناه کرد ظلم کرد باشه گناه کرد ظلم کرد ما نگفتیم گناه ظلم نکرد آیه استادم نعم کردیدم از قول بهجت یا از قول علاقمندان بود از اساتید مال یزد بود ایشون میگه ماها دو دفتری هستیم دو دفتری یعنی چی یعنی یه دفتر برای خودمون داریم یه دفتر برای دیگران اگه این کارو من بکنم آقا اشتباه کردم حواسم نبود حالا اونجا واقعا وسوسه شدم اگه دیگری کارو بکنه غلط کرده باید بکشیمش دو دفتری یه دفتریش بکن این یه دفتری کردنه شما این که میگن ضعف فعل اخی علی احسنه کار برادرت رو خوبی بذار یعنی تا میتونی توجیه آقا خیلی بابا توجیه باز آره خیلی بابا توجیه باز میشه وقت پیچیدگی های دینداری اینه پیچیدگی دینداری اینه از یه طرف باید تا میتونی کار دیگران توجیه بکنی از یه طرف باید مواظب باشی سرت کلا نره ما از این ور اون ور میافتیم دیگه یه بار میافتیم توجیه میکنیم دیگه همه آدم های خوبی هن برای همین است که ادبیات دینی از یه طرف به شدت شما رو به این سمت میبره که آقا هیچ کیو بد ندون درسته؟ از اون طرف میگه دوست به این راحتی پیدا نمیشه با هر کسی کاملا صمیمی نشو یعنی حواست باشه چرا؟ چون ما چیزی داریم مثل حق رشد حق رشد معنی نداره بدون اجازه خطا نکته من اینها اگه شما بگید فقط ما حق طبیعی داریم یعنی ما خوبها رو میذاشیم بالا همه باید برن ارسطو همه باید عفت داشته باشن همه باید عدالت داشته باشن همه باید این داشته باشن ما میگیم نه اینا رو قبول داریم ها اما شما خودت باید بری برام یکم زمین بخور اب نداره
من الان یاد اون علم کیمیای مرحوم خدایی
بودم چه
اون علم کیمیایی که برای مرحوم خدایی گفتین یعنی واقعا الان من خودمو میگم من ظرفیتشو دارم هر کار به من بگید
بله شما دارین نه جمع اینجای من اینقدر نبادی گفتم براتون که به اینجا برسه بله شما قصه شیطان رو نخورید هر کاری بکنیم شیطان میاد جلو من میخوام مبنا دستتون باشه من دارم این دو طرفشو میگم منم گفتم گفتم این حرفا رو تو وضع عمومی نمیشه زد من چرا قد این مقدمه چینی میکنه و قد فلسفی میکنم ایشون خسته میشه از دست ما ولی میخوام ببینید میدونم نه درک میکنم شما رو بله منتظر خواهیم ببینید اگه اینجا وای نیستید یا میرید اینجا وای میستید یا میرید اینجا وای میستید و هر دوتاش ضرب است هر دوتاش بیچاره شده بیچاره کننده است ما یا وای میستید تو موقف حق طبیعی بگیم آقا همه حقا معلومه کسی هم تکون نخوره یا میریم تو فضای حق آزادی میگیم هر کسی هر غلطی خواست بکنه بکنه ما میگیم نه ما تو حق رشد وای میسیم رشد معلومه کجا میخواد بره برای همین کسی که داره کار میکنه با دیگری مرتب باید مفهوم رشد رو بیاره ببینید تو هم مثال زنا چرا چهار شاهد عادل اومد دیگه باید بزنیم یعنی تو انقدر وقیح شدی داری جامعه رو به انحراف میکشی اما چرا اگه یک شاهد اومد دو شاهد اومد شاهد رو بذار کنار به خاطر که این یه غلطی کرد تو چه اصراری داری بری به دیگران بگی؟ قبح عمل رو به شدت بالا نگه می‌داره. در که قبح عمل بالاست نمیره همه رو کتک بزنه. این مدیریت خاصیه. یعنی میگه آه ادبیات دینی اینا من دارم می‌دارم مطالب مختلف جمع می‌کنم تو بحث علمی ها. ادبیات دینی مکرر قبح میبره بالا. تو مقام قانونگذاری که میرسه به قاضی میگه حواست باشه چهار تا نیومد نکن، هیچ کاری نکن. اما ما قاضیمون شده مربی، مربیمون شده قاضی، همه چی با هم قاطی شده. کسی که قاضیه نبعدیش کاری بکنه، اما قاضی مربی نیست. مربی باید بگه آقا نباید این کار رو بکنی، خیلی بده، فلان بیسار، درست منظور برسونه؟
بله.
یعنی این فهمه چون درست سر جاش نیست، بعد یا میریم اینجا بایستیم یا میریم اینجا بایستیم. خب اینم گفتم. بله، خب این مقاله اول تموم شد، وقتمونم نمونده نیم ساعت مونده. خب الحمدلله بریم سراغ مقاله دوم. آها ببینید، نه ما اصلا ادبیات حق طبیعی نمیریم جلو دیگه، من این ادبیات ما حق رشته. ادبیات حق رشد میگه چی؟ میگه آقا ما میدونیم همجنسگرایی بده ولو از اولش اینجور باشه، پس این آدم دچار اختلال شده. جالبه تو زمان معصومین اینجور آدما وجود داشتن، یعنی آدمی که چی؟ بابا درمان بشه. یعنی شما تو ذهن خودت تفکیک میکنی بین همجنسگرا و همجنس باز، میگه این تفکیک تفکیک درستیه، اما حواست باشه اینا میخوان سوء استفاده کنند، اینا میخوان همجنس بازی بکنن. میگم همجنس گرا، حتی همجنس گرا هم هستی نباید برین کارو بکنی، باید بری درمان بشی. بله بله، بار اومده. حالا یه بار کاملا شما برنامه ریزی کردی قاتلش بکنی، یه بار انقدر دچار اختلال بوده خودت تو تربیت بچه که این اینجوریش کردی، اما خلاصه اینجور شد. حالا که اینجور شد من چیکار کنم؟ منه بیرونی باید اول یه خطکش بذارم بگم هر کی همجنس بازی بکنه پوز از درش میکنم، اینو بذارم اینجا. البته ببین خود همین لواط، لواط هم همینه، چهار تا شاهد میخواد. یعنی خود این یعنی که ما میفهمیم یه عده‌ای نمیشه جلوشون رو گرفت. بعد میره سراغ اینا، حدیث داریم مثلا حدیث داریم که خیری در کسی که مفعول میشه نیست، اینا که مفعول میشن خوششون میاد خیلی هاشون، میگه خیری در اون نیست. یکی میاد سراغ امام صادق علیه السلام میگه آقا من دوست دارم، اصلا میگه از زن خوشم نمیاد، من اینجور کارا دوست دارم. و شما گفت من چیکار کنم؟ من شیعه شما هستم چیکار کنم؟ حضرت میگه جالب، حدیث خیلی شیرینیه، میگه حضرت من گفت دست تو لباست بکن اینجا ببر اونجا ببر، توضیح میده توضیحاتی که آدم نمیفهمه حضرت توضیحش چیه. بعد از بیرون دست منو گرفت یه حرکتی انجام میده حضرت، میگم اه حالم عوض شد، از اون به بعد دیگه از جنس موافق خوشم نمیومد، بیان رابطه جنسی ها. یعنی اینجا من حضرت کاملا داره درمان میکنه، یعنی این قاعده هست اگر کسی اینجوریه این آدم مشکل داره، اینقدر مشکل داره که خیلی در اون نیست. حالا خیلی در اون نیست یعنی بکشیمش؟ نه، باید بری درمانش کنی. حالا گفتم خب این نیکولاسی اینه که این آدم آمریکاییه، اصلا اون شما متنش هم بخونید اصلا فضای دینی نداره، یه توصیه خیلی بیخودی هم میکنه تو همین، یعنی به همین توصیهش قابل عمل نیست. مثلا توصیه به برهنه کامل شدن با بچه یو کردن یه اینجور توصیه هم میکنه که ما اصلا قبول نداریم. ولی خب این خودش تو فضای خودش با تحقیق خودش فهمیده که بابا همجنسگرایی میتونه بشه ولی نباید بشه، من باید جلوی اینو بگیرم، من باید اینا رو برگردونم تو مدار خودش. تونستم منظورم برسونم؟ ببین حق روش اینجور کاری داره میکنه.
خب رایش داره
به سمت
همجنسگرایی، این
از
اول
که
دنیا اومده
بدون
اومده
نه
یا مانه که داره روش
میکنه. ببین اصلا بلوغ جنسی باید بشه تا طرف معلوم بشه همجنسگرا چه غیر از این
نه درسته، من میگم این بهش چون جهت داده شده اینجوری بزرگ شده.
بله بله بله، یعنی نکته میگم این کتاب ایشونو بخونید ایشون توضیح میده، میگه آقا توی به لحاظ تربیتی به لحاظ روابط به لحاظ چی به لحاظ چی این کارها اصلا اونجا میگه عنوان فرعی کتابش میگه دستورالعمل برای والدینی که میخوان بچه‌هاشون همجنسگرا و اینا نشه، میگه بچه تو اینجوری تربیت کن اینجوری کار کن، حواست باشه اگه پسره اینجوری جدی بهش کن، بذار یکم سختی بکشه، بذار تو موقعیت مردانه قرار بگیره، اگه دختره اینجوری تربیتش کن. یعنی عمدش هم داره این معالجهاشو مطرح میکنه، تو قال معالجهاش میگه میدونی این دختره چرا همجنسگرا شد؟ میگه من باهاش صحبت کردم فهمیدم ریشش این بود که تو فلان سن اینجوری بود اینجوری بود اینجوری بود به اینجا رسید. میدونی پسره چرا اینجوری شد؟ عمده کتابش با روانشناس بالینیه، با این مواردی که معالجه کرده رو مطرح میکنه. بعد تو این فضا شما میفهمی این کار که مثلا من یادم موقع داشتم میخوندم این کاری که خیلی افراد دارن رعایت نمیکنن واقعا ظرفیت بدی تو بچه‌ها ایجاد میکنه. مثلا همین الان همه چی دیجیتال شده، مثلا مثلا شما نگاه کنید در مجموع پسر بچه‌ها بازی گوشتر به معنی چیز نابود کننده در مقایسه دختر بچه‌ها. این خوبه یا بده؟ من تو حال جلال شاه تو احادیث میگه، میگه که چیه چیز فسقر علامت العقل فل کبر. اون کلمهش یادم رفته، کلمهش کلمه خیلی تندیه، یعنی چی سرکشیه. آره این کلمه عربیش که من رفتم نیا کردم، سرکشیه مثلا کاملا گناهالوده، یعنی عبارت خیلی عبارت منفیه. آره میگه بچه‌ای که تو بچگیش اینجوره علامت العقل فی کبره. یعنی یه مقدار اینا الان وقتی اینا بدونه، ببینید میخوام دور افق مدل انسانی چی میشه. خب از نظر ژنتیک هم اگه باشه مشکل ندارم من باش، یعنی ممکن است، ممکن است به لحاظ روابطی که تو والدین و تو جاهای مختلف هست تو ژن این اختلال ایجاد بشه. اما اگه اختلال شد ببین مثل این میمونه، آقا اگه یک کسی ژنتیکی دستش کج اومد، پس دست کج داشتن یه پدیده عادیه؟ کسی ژنتیکی فلج بود یا فلج بودن مرض مشکله؟ ما این حتی اگه رفت تو افق ژنتیک مشکل،
یه سری گرایش اخلاقی مثلا آدم میبینه بین بچه‌های خودش که توی یه محیط خانواده دارن بزرگ میشن، مثلا ممکنه یکی مثلا یکم حسود باشه، یکی خوش اخلاق تره، یکی مثلا مهربون.
یعنی اثرات ژنتیکی تو حتی ابعاد اخلاقی هم میتونه باشه، اما آیا اثر ژنتیکی اختیار منو سلب میکنه یا نه؟ تمام بسترین. یعنی این بچه به قول ایشون شما میفهمی این بچه حسود تر از اون یکیه، اما حالا که حسوده نمیتونه جلو حسادتشو بگیره. تمام بستر اینه، اون اختیار پیچیده ای انسان تو همین. خب چی؟ من که به نظر شخصی من در خواهش کنم، نظر شخصی من در مورد تغییر جنسیت با عرض پوزش از همه بزرگواران این است که به نظرم سر امام خمینی کلا گذاشتن. البته کلا گذاشتن سر یه غیر متخصص خیلی عادیه. امام خمینی تو بحث همجنسگرایی متخصصی نبود دیگه. امام متخصصی مراجعه کرد، متخصصی سر امام کلا گذاشتن. چرا؟ چون سر خودشون کلا رفته بود. مگه امام تغییر جنسیت رو پذیرفته. الان تو ایران تغییر جنسیت در اله ماشاءالله. تراجنسی ها. حالا من نظرم، آقا که نظر منو که نشنیده، نظر من اینه.
چی؟
میدونم میرن بعد این آخرش برخشون تایید میکنن. من یه آقای دکتر خدایاری فر هست، حالا تو این جنه چی شد؟ ایشون خودش من گفتش که تا حالا بیماری سراغ من نیومده که من نتونسته باشم برش گردونم. یعنی اگه روانشناس باشه، تو فضای غربیش هم روانشناس باشه، میتونه طرفو برگردونه. این یه اختلاله. این که میگم آخه تراجنسی رو الان مجوز عملش امام صادر کرد، فتوا داد و دیگه شد. من نظر شخصی من اصلا امام کلا گذاشتم به لحاظ ادله. ها
ببین
فضاییه، البته زمان امام هم شاید تو فضای غربیش فضاییه که دارن همجنسگرایی و اینها رو به عنوان گرایش عادی جلوه میدن. تو این فضاست متخصص هم که به امام دادن متخصص حزب اللهی بودن به قول خودشون، ولی چون فضای جهان علمی این بود، این بحثی ما هم در نیومده بود، یعنی تحلیل اینجوری منم نبودن، این تحلیل وجود نداشت، تو فضای متخصصین باورش شده بود که افراد یه عده گرایش اونوری دارن. جالبه، حالا من تو همین مقاله دومی گفتم یه خانومی هستش، حالا اینجا آتشم دادم، تو آمریکا تحلیل میکنه. من گفتم بدونه که ترکیب اتحادی نفس و بدن رو مثل ما خونده باشه، ما غالبا ترکیب اتحادی نفس و بدن هستیم دیگه، بدون این مبتنی بر این تحلیل میکنه چرا تراجنسی ها و همجنسگراها رو باید درمان کرده و قبولشون کرد. اونجا حرفش اینه، میگه که حالا میرسم تو مقاله که میگه که بابا مگه میشه روح و روان تو که کاملا در ارتباط با بدن توست خلاف بدن تو باشه؟ ترکیب اتحادی نفس و بدن دیگه. روح تو مایل باشه زن باشه، جسم تو مرد باشه یا بالعکس. اون میگه آخه مگه شدنیه؟ یعنی خب اصلا انگاری ترکیب اتحادی واضحه توی پس ذهنها. طرف یه کتاب نوشته، تو این کتاب عنوانش Love the body، به بدنت عشق ببرز. بعد حرفش اینه، میگه عنوان فرش این است که نقدی بر تراجنسی ها و همجنسگره ها. بعد میگه با همین اختلاله، این طبیعی نیست. البته اختلال میتونه ریشه ژنتیکی داشته باشه، خب داشته باشه، مش صرف اینکه ژنتیکی شد دلیلش که اختلال نیست. خب چه قصد داری نرم من برای حالی دو خون آیا خدایاری فرد خدایاری فرد خب ببینید این مقاله دوم مقاله دوم من حداقل در 10 دقیقه رو اینو گوش بدید. ببینید مقاله دوم کاملا مبتنی بر مقاله اوله، برای نصف مقاله دوم خلاصه مقاله اوله، عیناً خلاصه است دا. یعنی تو نصف اول هیچ حرفی نداره. بعد جالبه این که باید داوری رفته بود هی مرتب اشکال گرفت، آقا این حرفا خیلی کلیه، اینا دلیل میخواد. گفتم بابا اولش نوشتم من اینا رو، مقاله دیگه گفتم نگم، اصلا بحثم جلو نمیره، بگم شما میگی اینا دلیل میخواد، دلیلش دیگه گفتم. میگم یک دو بار این شو تاریخ و مقاله رو نیاب کنید، رفت و برگشت و دریافتش 9/98، تاییدش 7/99، 11 ماه طول کشید، هی میرفت برمیگشت میرفت برمیگشت، چون اینجور اشکالات حالا میگرفتم. انقدر رفت و برگشت، حالا بعد خودم داشتم امروز نگاه میکردم برخی مقالات سال 99 هم توش ارجاع دادن، یعنی توی رفت و برگشتام مقاله دیگه در اومد، ارجاع دادم که بابا این اینجا حل شده، آخه نمیتونم همین مسئله رو توی یه جا حل کنمش که. خب ببینید تقریبا این بحثا حل شده، حالا من تقریبا امیدوارم شاید توی یه روبه بتونم کل این مقاله رو بگم، اون چند تا مبنا حل شده باشه، معلوم شده باشه. حالا بحث ما سر این است که من گفتم تو حوزه مسئله جنسی، تفاوت جنسیت زن و مرد، دیدگاه غربی که سال قبل هم گفتم میگفتش یه سکس داریم، یه جندر، سکس کاملا طبیعت، جندر کاملا اجتماعیه. حرف من این است که نخیر، جندر و سکس کاملا با هم مرتبطه. یعنی من میخوام از تفاوت جنسیتی انسان دفاع کنم، میگه ما بلا جنسیتی با تفاوت جنسیتی رو به رسمیت بشناسیم که بعدش میرسم این یک گامای بحث خانواده است که همون دو جنسی بودن دو رکن اصلی اون مقدمه این مبادیشه. حرف اولم این است که تفاوت‌های جنسیتی لااقل پاره از تفاوت‌های جنسیتی، اگر نگیم همه تفاوت‌های جنسیتی، اینا همشون فطری هم، بلکه همشون فطری هم، ولی من فعلا خواهم تفاوت ها رو بگم، نه طبیعی. نکته من اینه نه طبیعی و نه قرارداد. یعنی چی؟ یعنی این که ببینید، حالا البته تو مقدمات بعدی عملا این حرفش داره در میاد، توی اینایی که میگن جنده تفاوتای جنسیتی رو میگن برگشت میکنه به اجتماع، پاره ای این جد گفتن پاره از تفاوتای جنسیتی یه دست، من میخوام بگم قبول میکنیم برخی از تفاوتایی که الان بین جنس زن و مرد هست تو جامعه رایجه، تفاوتایی که فقط فرهنگ و اعتبارات ما رقم زده،
یعنی برساخت
برساخته، اما برخی از تفاوتها رو این نیست که فقط فرهنگ رقم زده باشه. نکته من مقدمه اولم اینه، یعنی اگر شما فطرت رو قبول کنید، خود فطرت به شما این فهمو میده که هم فرهنگ میتونه اثر بگذارد هم متن آفرینش. برای همین شمایی که فکر میکنید همه تفاوت‌های جنسیتی برمیگرده به فرهنگ، اشتباه میکنید. معلوم شد؟ این حرف اول. پس تفاوت‌های جنسیتی داریم که بشود از اون دفاع کرد. مقدمه دوم، جایگاه امر جنسی در حقیقت انسان، اینا تقریبا تو صحبتام گفتم. حالا اگر اینجوریه امر جنسی در مورد انسان، ببینید اون تلقی نفس و بدن که اینو گذاشتیم تو اونجا، من تقریبا گفتم امر جنسی تو انسان مال بدنه، پس اگر ما ماتریالیست باشیم همه کارمون این، یعنی آزادی جنسی، اگرم ما موحد باشیم، الهی باشیم، مسیحی باشیم، هندو باشیم که نفس برای مهمه، سرکوب این، نه ما نه اینیم نه این یکی، برای نوشتم نه سرکوبی غریزه و نه، البته کلمه غریزه رو باید اصلاح کنم دیگه، نه سرکوبی امر جنسی، نه پروپال دادن به غیر شرط به آن. ما مواجهمون با امر جنسی چه مواجهی باید باشه؟ نه اینکه بگیم چون بدن مدار انسانه همه چی، چرا؟ چون پر و بال دادن به امر جنسی تو انسان مثل حیوان رخ نخواهد داد. ببینید حیوان تو فضای امر طبیعیش دچار انحراف میشه، طبیعت تنازع بقا داروین درست میگه تو افق حیوانی. تنازع بقا چیه؟ میگه نظام طبیعت، تو نظام طبیعت اونی که با طبیعت ناسازگار هست میشه. اگر انحرافی تو امر جنسی تو حیوانات رخ بده، طبیعت اینا رو از عالم حذف میکنه. اما انسان به خاطر برخورداری از فطرت که میتونه دائما طبیعت رو عوض بکنه، حذف نمیشه تو نظام چیز. برای همین پروبال دادن به غریزه تو حیوان اشکال نداره. منظورم معلومه؟ یعنی حیوان هر غلطی میخواد بکنه بکنه، خود طبیعت اونا رو میندازه بیرون. اما تو انسان اگه گفتی انسان هر غلطی میخواد بکنه بکنه، همینجور هی میره مسئله جدید ایجاد میکنه، همینجور داره میره جلو، البته نابود میکنه، بعد از 50 سال 100 سال 200 سال برمیگرده، اما تو این وسط خیلی له میشند. از اون طرف هم چیده راه تر ما نابود کردن نیست، نابود کردن چون واضحه دیگه دوباره توضیح نمیدن. خب نکته سومی که من تو امر جنسی به دست آوردم این است که نوشتم تنوع تبیین تنوع رفتارهای جنسی انسان. این حرف هم در قبال کدوم حرف غربی هاست؟ در قبال این که امروزه دارن جنسیت رو همینجوری چیزش میکنن. ببینید اول LGBT بود، بعد الان شده LGBTX، بعد الان دیگه X داره همه رو میگیره. چی؟ نو پلاس. کیو پلاس. خلاصه اینا ببینید اول LGBT بود، میگفتن آقا ما 4 جنس داریم، نه یک جنس. دیگر جنس خواه، هم جنس خواه مرد، هم جنس خواه زن. LGBT چی بود؟
دو جنس خواه.
اولین 4 تا رو قبول کردن، بعد رفتن 5، 6، 7 همینجا اضافه کردن، یعنی 11 تا شد. بعد که 11 تا شد گفتن و غیره به قولشون. بعد از و غیره یک گروه هستش که ایکس، جالبه ایکس کتاب داره تو ایران که من ایکس هستم، یک کتاب هست تو ایران منتشر شده من ایکس هستم. ایکس یعنی چی؟ یعنی اصلا جنسی ندارم، من امروز مردم، فردا زنم، پس فردا دوتا رو میخوام، پس این فردا هیچ کدوم نمیخوام. چی؟ هم من تعجب کردم، من خندیدم کتابشو که میدم گوشم نخوندم، ولی عنوانش اینه من ایکس هستم. مقدمش هم که خوندم داره دفاع میکنه، میگه آقا یه عده از بیچاره اینا چیز ندارن، چرا اشتباه میکنید؟ مقدمش بخونم، کاملش رو نخوندم.
آقا
مهراب
اخلاقی
نمیزنه. آها اینا ایشون گفت سریع تو اینترنت دارو. نه کتاب چیزی نیست، ولی خواهم گفت ببینید یعنی ایکس و کتابش هم تازه تاریخش نوشته، مال چند سال قبل کتاب.
الان تو کتابای
دقت کردی چی شد؟ اینا چی میگن؟ میگن ببینید این تفاوت هست. من میگم آقا من میتونم برای شما توضیح بدم چرا تفاوت پیدا میشه. به خاطر افق فطرت، به خاطر افق اعتباریات بسیار گسترده که انسان ها میتونن یه چیزی دلشون بخواد، میتونن خلاف لذتشون دلشون بخواد. اعتبارات پیش در پیش که میره جلو، اون پلاسه به علاوه تا بی‌نهایت میره. اصلا میره به ادبیات، اینجا نوشتم ادبیات جنسیت زدائی، میگن ما باید از ادبیات جنسیت زدائی بکنیم.
همین کتاب که اینجا
سوشه
من آقای ایکس
هستم،
این
آقاش
دیگه از کجا؟
من آقای ایکس هستم؟ نه نه باشه، نه ما قرمز رنگ جلدش واسه شاید یک کتاب دیگر شما بدید. نه نه
نه نه نه
حالا
قرمز
چی؟ نه نه من کتابی که دارم کل رنگش قرمز. حالا نه مخواه این نشون میده که کتاب ها نوشته شده، فقط یه کتاب نیست و دارن چیز میکنن. تونستم منظور رو برسونم؟ ببینید نکته من این است که ماها مونده بودیم آقا ببینید شما یه بار میگه که رفتار درست داریم رفتار غلط داریم. خب آقا چرا اینقدر رفتار غلط متنوع داریم؟ چه نکته‌ای تو انسان هست که میتونه اینها رو رقم بزنه؟ من حرفم این است که برای همین است که حرف موضع من این است آقا کسی که دارن جنسیت زدائی میکنن از ادبیات اساسا اشتباه دارن میکنن. نه بعد بگیم
چی؟ کتابای درسی الان چند سال دیگه مثلا عکس دخترها و پسرها رو در حال انجام همه جور کاری تنظیم کردن، یعنی مثلا همین که
نه جنسی از زدایی این نمیگه، جنسی از زدایی ادبیاتش اینه که میگه اصلا شما تو ادبیات کلمه مرد و زن نیار. ببین اصلا کتابای درسی ما همین که خانم با روسریش میذاره جنسیت جنسیه،
یعنی اینه کتابه
آه این بود، اینو من دیدم.
من
ایکس نیستم. آها من ایکس نیستم. آها بله من ایکس نیستم.
چی
ایکس هستم یکی دیگه است.
من ایکس بازنمایی تجربه زیست محتویان به اختلال هویت جنس.
چی؟
نه
حالا من مقدمش که خونم مقدمش یه فضای چیزیه. حالا لااقل مقدمش من گفتم همیشه کامل کردن نخوند. چی؟ آره مقدمش بخواد بگه که به من بد و بیرا نگید. شاید من ایکس نیستم یعنی من بد و بیرا نگید. منم آدمم. تو این فاز. حالا الان حالا بشه شاید بنده خدا من کاملش رو بخونی نه واقعا میخواد مخالفت کنه. من مقدمش خوندم تو مقدمش از مقدمه مختصر. خب خب من این نکات اینو تقریبا همشو گفتم. این فراز تنوع جنسیتی حرف این بودش که شما نظام اعتباری تو انسان جدی بگیرید. این نظام اعتباریات یه طیف خیلی گسترده رو رقم میزنه که اعتبار رو اعتبار که سوار میشه حتی کاملا بدا چیزهای کاملا بد الانم بگم جز اطلاعات بگید شایدم گفته باشم سال قبل نمیدونم ولی من این میدونید که توی همین مشهد شما چه خبره آدم توی این مشهد شما از آدم وحشت میکنه جوانان آستان قدس
اینجوری میگین شما استان
آقا مشهد شما
دیگه
آقا
مشهد شما
مشهد ما بله نه ها یعنی اینجا که شما توی زندگی میکنید چه خبر بقیه جا معلومه بهتر از این باشه فقط تو اینجا چند تا پژوهش کردین پژوهش انجام دادن در آوردن وگرنه آخه اینا میدونیم برای ماها که بیرون مشهد مشهد خیلی قداست داره امام با الان مشهد رو با امام رضا می‌بینیم بعد یه چیزی تو مشهد می‌شنویم وحشت می‌کنه حالا جای دیگه می‌شنویم اینقدر وحشت می‌شه شاید قومم که می‌شنوه این چیزا رو وحشت می‌کنه ولی مثلا تهران بشه اینقدر وحشت نمی‌کنه و تو قوم اینقدر تجلیش کرده اینجوری نیستش این کارو کرده باشن نشون بدن شاید لااقل ما خبر نداریم مؤسسه جوانان آستانه قدس می‌دونید که بعد از جریان اغتشاشات اینا یه چیزی دارن تشکیلاتی دارن 24 ساعت این مدرسه های اختشاشی رو می بردن یه اردویه مال یه خیلی جای مرفهی دارن نم چی چیه نمیدونم یه اردوگاه خیلی محروم من نرفتم شنیدم فقط از خودشون شنیدم یه اردوگاه خیلی تشکیلات خیلی بازی و اینا جالبی دارن این بچه ها رو من با خودشون صحبت کردم میگفتن 24 ساعت دختره رو بردن اونجا با مربی خودشون که تو برنامه بی‌نواش اینا مربی تربیت کردن مربی در قالب چی اسمش چیز مربی بازی پینتبال و فلان و این بازی ها بوده این در قالب مربی بازی رفتن با این بچه ها گفتن بیاید بازی کنید اینا که رفتن اونجا اینا عملا در میان همین خود مربی هاشون خب مربی بودن کار کشته بودن و اینا شروع کردن یه مقدار مطالب چیز از اینا استخراج کردن یه پژوهش کیفی فوق‌العاده قوی هست اون محصول کارشون اگر ندیدید برید یه بار ازشون بخواید و برید ببینید یعنی مثلا اگه کسی کار تربیتی میکنه اطلاعاتی که اینا دارن تو کشور بی‌نظیره چون حدود 4000 دانش آموز آوردن هر کدوم 24 ساعت شبانه روز باهاشون بودن و خیلی اطلاعاته بعد یکیشون اینکه گفتم که من وحشت کردم اینه که از گزارش‌های موردیشون آره نمی‌خوام همه اینجور بودن ولی یه دونه باشه کافیه که آدم وحشت بکنه میدونید من این تو غرب میدونستم هست باورم نمیشد دختر بچه نوجوان ایرانی اینجور شده باشه یعنی من تو ذهنم میاد که این واقع مال مثلا 30 ساله های غربه حتی که میدونید توی فضای همین روابط جنسی اینا انواع روابطو که تجربه میکنن دیگه عادی میشه همه چی براشون یعنی اصلا دیگه بهش عمان تحریک نمیشن بس که بعد کم کم میافتن تو سکس خشن یعنی اگه خشونت جدی نباشه تو سکس اصلا هیچ جور ارضا نمیشه توی اروپا و اینا هست که اصلا طرف شکنجه میشه یعنی میره پول میده که شکنجهش کنن در رابطه باش برقرار کنن واقعا اصلا وقتی آدم میخونده چیده بعد یه دختری گفت تو همین چیزا گفته بودش که من اگه سکس خشن نباشه لذت نمیبرم مخواهی افق اعتباریات افق تنوعهای رفتاری با تجربه های مختلف دیگه تجربه بیولوژیکش از دست داده فقط تجربه فرهنگیه یعنی فرهنگ چنان تو ذهن این رقم میزنه از چیزی لذت میبره که هیچ انسان از این لذت نمیبره یعنی بیولوژی یعنی این با حال بیولوژی هم هست یعنی احتمال این چیز عجیبی انسان ببین این فطرت ترکیب اتحادی نفس و بدن یه کاری میکنه که بدن از شکنجه لذت میبره، چون طرف لذت میبره، لذت با همین بدنش داره میبره. تونستم منظور رو برسونم؟ یعنی شما میگه بلاز بیولوژیک چی بگم من اینو؟ بگم لذت برد یا لذت نبرد؟ میگه با عرف بشر از این وضعیت اذیت میشه، اما این آدم خاص از این وضعیت لذت میبره. یعنی فرهنگ و روحیات اینقدر اشراب میشه توی، ببینید حالا مثال خوبشو بگم، مثال بعدشو ول کنید، مثال خوبشو بگم، معروفه دیگه، علامه طباطبایی خانومش که از دنیا رفته بود تا سالها بعدش های های گریه میکرد، یادش میافتاد. خب اصلا به قول آقای مترجم میگه آخه شما تو این آدم غریزه جنسی را دیگه سراغ داری، پیر مرد نمیدونم 80-90 ساله، یعنی دیگه از اینها شید. بعدم آدم برای زن مردش به خاطر مسئله جنسیش مثلا قصه دلش تنگ میشه یا نه؟ ببینید از نکاتی که باز مثلا درست نمیبینیم، آقا مسئله رابطه زوجین به امر جنسی ربط داره محبت یا ربط نداره؟ خیلی مهمه، ربط داره، اما تمام ربط این نیست، شروعش اینه، بیس اولش اینه، اما تمام ربط این نیست. همین دوتا به افق میرسن که مرد کاملا معلول میشه، زنه کاملا اینو دوست داره، عاشقش هم هست. و یه دونه خیلی زنای جانباز ها و اینا که جانباز اعصاب و روان اینا هستن، مرد کلی کتکش میده، یک خاطره که بچه‌هاشو میخوندم، میگه مرد کل هر روز مادرمو چقدر کتک میزد، بعد یک بار مادرم به مثلا تو نگو یه بار چیز نکرد و کسی میره جلوی مرد رو بگیره، مادرش شاکی میشد، میگه ولش کنید این بنده خدا نیاز داره به این زدنه. ببین این یه لذتی داره میبره که اون بخوام مثبتش هم بگم، فقط منفیش نیست، واقعا لذت میبره. یعنی حالا بخوام دیگه اوجشو بگم، حضرت زینب دروغ نگفت، گفت ما را ایت الله جمیلا. یعنی میتونه این فرهنگ تنوع اعتباریات نظامی بسازه برای ما که اون نظام چنان سیطره بیاندازه جسم کن فیکون کنه، جسم از اون سختیه. حالا تو مصطلحشو بگم، آقا مثلا اهل بیت و اینا توی همون جریان یاد اونت تمام الله و بی مسکینم و یتیمم و اسیرا لذت بردن یا بعدشون اومد آخرش؟ یعنی واقعا ازش برسی من اوج چه دارم دیگه، دارم میرم بالاترین مقامات تو عالم میگیرم، لذت داره دیگه. خب اینم از این وقت اون تمام شد، یه لحظه من فقط ببینم. آها خب من نه دیگه در جلسه بعد، چون یکی میخواستم بگم اگر اینو داشته باشیم تحلیل بحث حقوق تفاوت خیلی جدی میشه، ما نمیتونیم تساوی حقوقو بریم که میخوام مبدا بگم. محور بعدی هم بحث حیاست، که بحث حیاست جلو باید بگم چون بحث مفصل تر از اینه. و السلام علیکم و رحمت الله. خوبه یه کمی با اینکه جلسه توی فکر کردم نمیرسیم، اما عمده این بحثه تو رسیدیم، اون یکی بحثش دیگه وارد بحث
مطالعه کردیم
نفهمیم واقعا بحث.
نه چرا بحث رو میگیم، که متوجه بشیم سمن به طاعتش.
خب بفهمید الان مثلا کلاس دیگه هم دارید یکم با ما بنا اینه که بگیریم، یعنی رایزنی با وزارت علوم شده مجوز